5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی شفیق عیار در این برنامه میزبان شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد روند مذاکرات بین الافغانی در قطر، نظر یک تحلیلگر در این مورد و مطالب دیگر. برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را نیز خواهید شنید. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که در حمله های طالبان در نزدیک دو ماه گذشته بیش از 260 غیر نظامی در کشور کشته شدند. صدها زن در جاده های شهر منسک پایتخت بلاروس امروز راهپیمایی کردند و روسیه گفته اگر درگیری میان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ بر قلمرو ارمنستان برسد، مسکو به ایروان کمک ضروری فراهم خواهد کرد. تفصیل خبرها. استیفانو پونتیکورو، نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان، بر حفظ حقوق و دستاوردهای زنان افغان تاکید کرده. پونتیکورو در پیام ویدیویی به مناسبت 20مین سال روز قطعنامه 1325 شورای امنیت ملل متحد درباره زنان، صلح و امنیت امروز گفت که حقوق زنان و شمولیت آنها اختیاری و قابل بحث نیست و این قدرتمندترین ابزار برای دستیابی به صلح و دوام آن است. او به مشارکت زنان در عرصه های مختلف در افغانستان اشاره کرد و گفت:
زنان امروز در صفوف نیروهای امنیتی، جامعه مدنی، ژورنالیسم، سیاست، ورزش و در عرصه‌های علمی و هنری فعالیت می‌کنند. مشارکت آنها در جامعه چهره افغانستان را تغییر داده است. صلح پایدار بر اساس دستاوردها و حفظ حقوق آنها به میان آید و بستر محکم ایجاد شود تا زنان به مبارزه برابری ادامه دهند.
پونتیکورو در ادامه گفت که ناتو در زمینه دستیابی به صلح پایدار در افغانستان که از آن تمام افغانها سود ببرند در کنار زنان این کشور می‌ایستد. شورای امنیت سازمان ملل متحد از 20 سالگی قطعنامه 1325 این شورا در نشست مجازی به روز پنجشنبه تجلیل کرد. وزارت داخلی افغانستان می‌گوید در نزدیک دو ماه اخیر 261 غیر نظامی در حمله های طالبان در کشور کشته شدند. طارق قاریان، سخنگوی وزارت، در این باره در پیام ویدیویی به رسانه ها امروز بیشتر گفت:
از اثر تحرکات 50 روزه این گروه که نزدیک به 2000 تحرک تهاجمی را انجام دادند، 863 تن از هموطنان ملکی ما شهید و مجروح گردیدند.
طالبان اما نیروهای افغان را عامل وارد شدن تلفات به غیر نظامیان می دانند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به رادیو آزادی امروز گفت نیروهای امنیتی افغان عملیات نظامی را در ولایتهای مختلف به اجرا گذاشتند. همزمان با گفتگوهای صلح در دوحه قطر، جنگ و درگیری میان طالبان و نیروهای افغان تشدید یافته. یک مقام محلی ولایت روزگان میگوید غلام قادر کمین، معاون ریاست امنیتی ملی این ولایت، در جریان درگیری با طالبان دیشب در ولسوالی دهراوود زخمی شد. احمد شاه سائل، سخنگوی والی روزگان، به رادیو آزادی امروز گفت که مرمی در پای این مقام امنیتی اصابت کرده.
معاون امنیتی ملی در گلوله‌باری زخم برداشته. وضعیتش قابل نگرانی نیست و صحتش خوب است.
به اساس گزارش ها ولسوالی دهراوود از چند روز به این طرف صحنه درگیری میان نیروهای افغان و طالبان بوده است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. صدها زن در جاده های شهر منسک پایتخت بلاروس امروز راهپیمایی کردند. معترضان هنوز هم به برکناری الکساندر لوکاشنکو از قدرت اصرار میورزند. این راهپیمایی یک روز پس از آن برانداخته میشود که لوکاشنکو با مسئولان امنیتی جدید دیدار کرد و از آنچه که اقدامات شدید علیه معترضان خوانده شده هشدار داد. او مقام های وزارت داخله بلاروس را به تازگی تبدیل کرد و مرزهای آن کشور را هم قسمان بست. چندین صد زن در منطقه مرکزی پایتخت منسک در حالی که بیرق‌های سرخ و سفید با خود داشتن انتخابات آزاد و منصفانه شعار می دادن. بلاروس از انتخابات ریاست جمهوری 9 آگست به این طرف تقریبا هر روز گواه تظاهرات بوده است. لوکاشنکو که از سال 1994 در قدرت است برنده انتخابات اعلام شده، اما اپوزیسیون بلاروس می گوید در انتخابات به نفع او تقلب شده است. و روسیه میگوید که اگر درگیری میان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه ناگورنو قره‌باخ به قلمرو ارمنستان برسد، مسکو به ایروان کمک ضروری فراهم خواهد کرد. این را وزارت خارجه روسیه در بیانیه امروز گفت و از اطراف درگیر خواست که خشونت را هرچه عاجل کاهش دهند. پیشتر نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان امروز از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواست که بحث‌های فوری را درباره کمک امنیتی آغاز کند. ارمنستان و آذربایجان یک روز پیش توافق کردند که از هدف قرار گرفتن غیر نظامیان جلوگیری کنند و دیگر اقدامات فوری را هم روی دست گیرند. با وجود سیومین توافق آتش بس، درگیری میان این دو کشور متوقف نشده. درگیری در 27 ماه سپتامبر آغاز شد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:06 دقیقه است. در ادامه ای ساعت این مطالب برای نشر آمادند. روند مذاکرات صلح افغانستان به کجا رسیده است؟ آیا مذاکرات در قطر به بنبست روبرو شده است؟ نظر یک تحلیلگر.
ما او را به نام بنبست یاد نمی کنیم.
دفتر معاونت سازمان ملل متحد بر مشارکت برابر زنان در پروسه صلح افغانستان تاکید می کند. آغاز عملیات علیه یک قمندان طالبان در بغلان که تازه از حبس آزاد شده است. یک مقام امنیتی ولایت می گوید
یک تعداد طالبایی که در زندان به سر می بردن نظر به خواست مردم ما از طرف رئیس جمهور ما آزاد شدن، پس در جنگ رفتن، که جمله از مردم یکی مولای عبادالله است.
تحولات در جنگ ارمنستان و آذربایجان در رابطه با ناگورنو قره‌باخ. و در نیمه دوم ساعت برنامه حقیقت چیست را داریم.
ما تنها نهادهای خصوصی را بازنگری نمی کنیم. تمام نهادهای خصوصی و دولتی شامل این بازنگری هستند.
همچنان هوای تازه برای جوانان نشر می شود. یک منبع آگاه در شورای عالی مصالحه ملی می گوید 5 کشور به شمول قطر برای از میان برداشتن بنبست مذاکرات میان هیئت مذاکره کننده دولت و طالبان میانجیگری می کنند. این منبع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او نام گرفته شود، برادی آزادی گفت که قرار است امروز روند گفتگوها میان گروه های تماس دولت و طالبان یک بار دیگر آغاز شود. اما طالبان میانجیگری را رد کردند. جاوید حسن‌زاده نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
یک منبع آگاه در شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روند گفتگوها میان گروه‌های تماس حکومت و طالبان را متوقف شده خوانده، اما برای آغاز دوباره آن امیدوار است. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع نخواست از او نام گرفته شود، به رادیو آزادی گفت برای آغاز دوباره این گفتگوها قطر، جرمنی، نروژ، اندونزیا و ازبکستان دست به کار شدند و میانجیگری می‌کنند. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفته که در این مذاکرات کسی به عنوان میانجی نخواهد بود. آقای نعیم افزود که کشور میزبان یا قطر در کنار فراهم کردن سهولت ها میتواند به گونه انفرادی نظر و مشوره های خود را شریک کند. منبع میافزاید که قرار است امروز شنبه روند گفتگوها میان گروه های تماس حکومت و طالبان دوباره سر گرفته شود. اما حبیبه سرابی عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان در پیامی به رادیو آزادی نوشته که گفتگو گوها میان دو طرف متوقف نشدند. در همین حال ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح به رادیو آزادی گفت که نشست ها میان اعضای رهبری هیئت های مذاکره کننده و گروه تماس دو طرف برگزار شدند. خانم انوری گفت که چند تن از اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت به خاطر کارهای اداری و ضروری به کابل برگشتند، اما گفتگوها متوقف نشده است.
در جریان سفر اینها مجالس رهبری دو هیئت و همچنان مجالس گروپ تماس دایر شده، پیشرفت بسیار خاص نداشته. روی شیوه بیان جدید برای رسیدن به یک نتیجه بحث صورت گرفته.
گفتگوها میان هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و طالبان پس از آن زمان گیر شد که هنگام بحث روی ساخت کارشیوه گفتگوها میان افغانان دو مورد اختلافی به میان آمد. تأکید طالبان بر این است که مشکلاتی در جریان گفتگوها اگر به میان میآیند بر اساس فقه حنفی حل شوند و دومین که باید اساس گفتگوها توافقنامه میان آمریکا و طالبان باشد، چیزی که هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان آن را نپذیرفته و طرح بدیل ارائه کرده است.
صحبتی بود در مورد این که یک منبع آگاه در شورای عالی مصالحه ملی میگوید 5 کشور به شمول قطر برای از میان برداشتن بنبست مذاکرات میان هیئت مذاکره کننده دولت و طالبان میانجیگری میکنند. طالبان این خبر را رد کردند. نظر به گزارش ها، مذاکرات در قطر به مشکل روبرو شده و متوقف می باشد و شاید به زودی آغاز شود. همین سوال را ما با عبدالکی مجاهد، سابق معاون شورای عالی صلح افغانستان در میان گذاشتیم و از او پرسیده شد که آیا مذاکرات به بنبست روبرو شده است؟
نظر با قضیه افغانستان که از لحاظ اجتماعی و سیاسی یک قضیه بسیار مغلق و پیچیده نه تنها به سطح افغانستان بلکه به سطح منطقه و جهان هستند، ما او را به نام بنبخت یاد نمی کنیم، ولی باز هم راجع به این حالاتی که تیم مذاکراتی دولت و تیم مذاکراتی طالبا مواجه هستند فکر میکنم که ضرورت است که به یک جانب تسهیل کننده و وساطت کننده ضرورت است و به همین کار یک کشوری که مناسب است خود کشور میزبان قطر اگر همی جنجال داره شود و هماهنگی و همکاری کشورهایی که کاندید است به میزبانی مذاکرات افغانستان، حکومت افغانستان و طالبان و نروژ است و جرمنی و اندونزیا و قطر اگر یک کمیسیون مشترک جور بکنه تا که همه چهار کشور در هماهنگی همین کار تسهیل کننده را ادا بکنه و در وقت ضرورت پیشنهادات و تجاویز مختلفی به اونها تقدیم بکنه.
تسهیل کننده ها که شما میگین چگونه میتونه که موقف گروه ها را، گروه های یا هیئت های مذاکره کننده را نزدیک بسازه به نظر شما؟
یکانه راهی که هست که از حالت منبست بیرون بیاییم ویست که اگر تیم مذاکراتی حکومت مطالبه طالبان را قبول بکنه که مبنای مذاکرات امی توافقنامه ای که بین گروه طالبان و همچنان حکومت آمریکا صورت گرفته و در مقابل طالبان قبول بکنه و یک ارتش بسی که دائمی باشه و یا اقلا با 6 ماه و 1 ساله باشه او را قبول بکنه، فکر میکنم که امی بنبست شکسته میشه و یک پیشرفت کلان خواهد باشه و به مردم افغانستان یک حالت یک سهولت به وجود میاد.
مقام های افغان در سخنرانی های خود میگن که طالبا از فرصت استفاده میکنن و متحد به صلح نیستن، آتش بس را طالبان اعلان نمیکنن. امی گفت ها که متحد به صلح نیستن چقدر دقیق است؟
فکر میکنم جنگ در افغانستان به منفعت هیچ طرفی نیست و هیچ گروهی نیست. جنگ نه به نفع طالبان است، جنگ نه به نفع حکومت افغانستان است. تنها مردم افغانستان آسیب می‌بینند. ولی اگر ما می‌خواهیم که ما در مذاکرات پیشرفت کنیم باید لهجه گفتار خود را باید اصلاح بکنیم. ما اصطلاحاتی به اصطلاح بیودی اصطلاحاتی جنگ اصطلاحاتی صلح زیاده تر باید استعمال بکنم. هم حکومت افغانستان هم جانبی طالبا باید صحبتهای خود بسیار احتیاط بکنه تا که یک لهجه جنگ نباشه و منطق جنگ نباشه، منطق صلح و ثبات در افغانستان باشه.
صحبت مقیم نائب بود با عبدالحکیم مجاهد، سابق معاون شورای عالی صلح افغانستان.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما مشارکت کامل، برابر و مانادار زنان را در گفتگوهای صلح برای صلح پایدار حتمی می‌داند. یوناما در بیانیه به نمایندگی از گروه سفیران دوست زنان افغان می‌گوید که سازمان ملل متحد بر حمایت خود از اعضای زن و مرد هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان که مدافعان حقوق زنان هستند حمایت می‌کند. نسیم شفق موضوع را دنبال کرده است.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما بر مشارکت برابر و معنادار زنان افغان در گفتگوهای صلح تاکید کرده است. یونما در بیانیه به نمایندگی از گروه سفیران دوست زنان افغان به مناسبت 20مین سالگرد قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که زنان دیدگاه مهمی را در تمام روند صلح از مذاکرات تا تطبیق آن ارائه می کنند. در بیانیه گفته شده که درگیری های دوامدار زنان و کودکان را نیز سخت متاثر کرده و از جنوری تا سپتامبر 2020 از 10 مورد تلفات غیر نظامیان در افغانستان بیش از 4 مورد آن را زنان و کودکان تشکیل می دهند. یونما در اعلامیه خود از طرفهای درگیر جنگ می‌خواهد که خشونت‌ها به شمول خشونت‌های جنسی و مبتنی بر جنسیت را به گونه فوری کاهش دهند. در بیانیه همچنین آمده است که سازمان ملل متحد از اعضای زن و مرد هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان که مدافعان حقوق زنان هستند پشتیبانی می‌کند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در بیانیه‌اش نگاشته که این مسئولیت افغانها و شرکای منطقه‌ای و بین المللی آنها است تا مطمئن شوند که در روند صلح حقوق بشر به گونه کامل محافظت می شود. در همین حال استیفانو پونتیکورو نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان در یک پیام تصویری در صفحه تویترش می گوید که یک صلح پایدار بر بنیاد دستاوردهای زنان باید در افغانستان تامین شود. این مقام ناتو می گوید که حضور زنان در روند گفتگوهای صلح نباید قابل بحث باشد.
حقوق زنان و شمولیت آنها در روند صلح اختیاری و قابل بحث نیست، بلکه این یک وسیله نیرومند به خاطر رسیدن به یک صلح دائمی است. ناتو با زنان افغان برای صلح دائمی که هم افغانها را در بر بگیرد همکاری می کند.
این در حالی است که بیش از 1.5 ماه می شود که هیئت‌های مذاکره کننده دولت و گروه طالبان در قطر هستند، اما هنوز روی چگونگی کارشیوه گفتگوهای اصلی به توافق نرسیدند. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان 21 نفر عضو دارد که 4 تن آنها زنان هستند. حکومت همواره بر حفظ دستاوردهای سالهای اخیر در روند صلح به ویژه در بخش زنان تاکید کرده است. در همین حال حمیرا ثاقب رئیس خبرگزاری زنان افغانستان و فعال حقوق زن به رادیو آزادی گفت که آنها سخت نگران از دست رفتن دستاوردهای زنان در روند صلح هستند.
نگرانی ها کاملا بجاست. شما زمانی که از حق و حقوق زنان در بحث ها و گفتگوهای شهروندی صحبت نکنین، یقینا که شما بیشتر شاهد تقسیم قدرت خواهید بود تا یک صلح عادلانه ای که منتج به عدالت اجتماعی و در نظر گرفتن حقوق شهروندان مخصوصا و زنان و قربانیان جنگ باشد.
از سوی هم مأموریت حمایت قاطع در افغانستان در توییت گفته است که در حال حاضر حدود 3500 زن در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور فعالیت دارند و آنها به تعهد خود نسبت به زنان در افغانستان پابند هستند. گروه سفیران دوست زنان افغان در کابل متشکل از نمایندگان استرالیا، دانمارک، کانادا، هلند، سازمان همکاری‌های اسلامی، ترکیه، شبکه توسعه‌ای آقاخان، انگلستان، سازمان ملل متحد و آمریکا است.
نیروهای امنیتی بغلان میگویند عملیاتی را برای سرکوب یک قومندان تازه آزاد شده طالبان انجام دادند. طالبان در این مورد چی میگویند؟ موضوع را در گزارشی از بشیر احمد غزالی میشنوید.
مقام های محلی در ولایت بغلان میگویند که یک قمندان طالبان که اخیراً از بند حکومت افغانستان رها شده دوباره به میدان جنگ در برابر نیروهای افغان برگشته است. جنرال ویس احمد صمیمی قمندان امنیه بغلان میگوید که مولوی عبادالله یکی از 5000 زندانی طالبان است که چند ماه قبل از بند حکومت آزاد شدند.
یک تعداد طالبایی که در زندان به سر می بردن نظر به خواست مردم ما از طرف جلالت ما محترم رئیس حزب جمهور ما، اونا آزاد شدن. بدبختانه که بعضی چهره های پس در جنگ رفتن که جمله از مردم یکی همی خود مولوی عبادالله است. بالاخره ایام آمد در مقابل دولت جمهوری اسلامی افغانستان موضع گرفت.
آقای صمیمی گفت که مولای عبادالله چند سال قبل در زادگاهش ولسوالی خوست در جریان عملیات نظامی دستگیر شده بود. او افزود که اکنون نزدیک به یک ماه می شود که مولای عبادالله دوباره به صف طالبان پیوسته و با افرادش بر چند پاسگاه امنیتی در ولسوالی خوست این ولایت حمله کرده است. این مقام نظامی اما گفت که در عملیات تازه نظامی بخش های زیادی از ولسوالی خوست از وجود جنگجویان زیر فرمان مولوی عبادالله پاکسازی شدند. احمد جاوید بشارت از سخنگوی پلیس بغلان میگوید این تنها مولوی عبادالله نیست که بعد از رهایی از زندان دوباره به صف طالبان پیوسته، بلکه افراد دیگری هم از این گروه هستند که عمل مشابه انجام دادند. و اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در پیامی به رادیو آزادی تلفات در عملیات خوست بغلان و پیوستن دوباره مولای عبادالله در صف جنگجویان طالب را رد کرد. تبادل زندانیان بخش کلیدی توافق میان آمریکا و طالبان بود که در ماه فوریه امسال در دوحه قطر امضا شد. طبق آن توافق سرانجام 5000 زندانی طالبان در بدل 1000 زندانی حکومت افغانستان مبادله شدند و پس از چند ماه تأخیر روند گفتگوهای صلح در دوحه پایتخت قطر گشایش یافت. اکنون نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در آنجا تلاش دارند تا به جنگ طولانی در افغانستان پایان بدهند، اما بیشتر از یک ماه می شود که هنوز نتوانستند در مورد چهارچوب آغاز مذاکرات صلح به توافق برسند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
آذربایجان و ارمنستان در مورد جلوگیری از کشتار غیر نظامیان و مبادله اجساد توافق کردند. درگیری میان این دو کشور بر سر منطقه مورد نزاع ناگورنو-قره‌باخ در 27 سپتامبر آغاز شد. در این درگیری ها تا کنون بیش از 5000 نفر جان دادند که بسیاریشان غیر نظامیان هستند. فرشته‌نگاه جزئیات بیشتر دارد.
آذربایجان و ارمنستان تعهد سپردند که تلاش نهاییشان را برای جلوگیری از هدف قرار دادن غیر نظامیان انجام خواهند داد و همچنان دو طرف اقدامات فوری را در جریان گفتگوهای ژنو برای جلوگیری از درگیری در منطقه ناگورنو-قره‌باخ روی دست خواهند گرفت. درگیری میان دو کشور از بیشتر از یک ماه بین دو طرف در این منطقه مورد مناقشه آغاز شده که تا اکنون 3 بار آتش بس برقرار شده هم میان آنها از هم پاشیده. وزیران خارجه آذربایجان و ارمنستان دیروز همچنان در مورد مبادله اجساد در جبهه‌های جنگ به توافق رسیدند و قرار از دو طرف فهرست اسیران جنگی را هم به هدف مبادله آنها تهیه کنند. دیپلمات‌های روسیه، فرانسه و ایالات متحده قبل از گفتگوهای مستقیم میان وزرای خارجه آذربایجان و ارمنستان با هر کدام آنها ملاقات‌های جداگانه داشتند. پس از اینکه جنگ و درگیری در منطقه ناگورنو-قره‌باخ شدت گرفت، این ملاقات یک روز با تأخیر مواجه شد. ناگورنو-قره‌باخ جزء قلمرو آذربایجان شناخته می شود، اما سوی ارمنی تبارها اداره می شود. ظرف بیش از یک ماه دو طرف 3 بار در مورد برقراری آتش بس توافق کردند، اما هر 3 آتش بس پس از مدت کوتاهی فرو پاشید و درگیری ها ادامه یافت. آذربایجان در 29 اکتبر گفت با افزایش شمار کشته شده ها 829 تن از نیروهای نظامی کشته شده در درگیری ها را بر منستان سپرده. دو طرف هم دیگر را به نقض آتش بس متهم می کنند. آتش بس آخری با میانجیگری آمریکا برقرار شده بود، اما این آتش بس هم دیر دوام نیاورد. درگیری ها باعث ایجاد نگرانی در مورد درگیری های گسترده تر در منطقه قفقاز جنوبی شده. ترکیه خواستار نقش بزرگتر در گروه منسک شده. به گفته انقره باکو برای چندین دهه مسئله ناگورنو-قره‌باخ را بدون یافتن راه حل پایدار کنار گذاشته. ترکیه تنها بازیگر منطقه‌ای نیست که در مورد درگیری در ناگورنو-قره‌باغ ابراز نظر کرده. ایران هم به طرف‌های درگیر در مورد تهدید امنیت منطقه هشدار داده است. از سوی دیگر روسیه می‌گوید اگر درگیری میان آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه ناگورنو-قره‌باغ با قلمرو ارمنستان برسد، مسکو به این کشور کمک ضروری فراهم خواهد کرد. اما وزارت خارجه روسیه امروز از طرف‌های درگیر خواست که خشونت را هرچی زودتر کاهش دهند. پیش از این صدر اعظم ارمنستان از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواسته بود که بسهای فوری را درباره کمک امنیتی آغاز کند.
امروز 31 اکتبر روز جهانی شهر هاست. ناامنی ها و مشکلات اقتصادی در افغانستان سبب شده که تعداد زیاد مردم به شهرها انتقال کنند. با گفته وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان 70% شهرهای افغانستان غیر پلانی هستند و تنها 30% از آنها از روی نقشه ساخته شدند. بر بنیاد یک نظرسنجی اداره ملی احصای افغانستان که 2 سال پیش انجام شده، 24% شهروندان افغانستان در شهرها زندگی می کنند. نظیفه محبوبی گزارش دارد که با هم بشنویم.
ما اینجا خواستم هستم اون پلی چیزا رو میپروشیم. تغزنی هست، نسوالی زنخان هستیم، مسافر هستیم. امونیت شیم خراب بود، کار و بار و موجه نیست. خلا میرابان هست، چک ساد، یک نیم ساد، 2 ساد، اینا میمان. در شهر خوبش هست، مزدوری پیدا میشه، نانش مغمه پیدا میشه.
باشه، اینده پاکتیا، در اینجا مندیم کابل، اینجا تایر پرشی میکنیم. اونجا مشکل کار و بار نبود، اطراف هست نه. امونیت خوب، امونیت نبود.
هزاران تن و خانواده های هستند که مانند اینان به دلایل مختلف خانه ها و روستاهای خود را ترک کرده و به شهرهای بزرگ روی آوردند. دلیل آن هم آشکار است: گسترش ناامنی ها و تضعیف بازار کشت و زراعت. بر بنیاد آمار رسمی، شمار آوارگان که به شهرهای افغانستان پناه گزین شدند روز به روز در حال افزایش است. شهرهای افغانستان که پیشتر با مشکلات مانند کمبود جا، آب پاک، کانالیزاسیون نامنظم، ازدحام جمعیت و نبود نظام حمل و نقل شهری مناسب روبرو بودند، اکنون هجوم مردم از ولایات، ولسوالی‌ها و روستاهای دورافتاده سبب افزایش این مشکلات شدند. حشمت الله ناصری، سخنگوی وزارت شهرسازی، میگوید که 70% شهرهای افغانستان بی‌نقشه و غیر پلان‌ریزی شدند.
در مجموع اگر شهرها را به 2 دسته تقسیم کنیم، 70% مناطق غیر پلانی و غیر رسمی است. ساختمان های خود ساخته ایجاد شده. 30% بر اساس نقشه های شهری قدیمی ساخته شده و مناطق رسمی هستند.
اداره ملی احصایه تخمین میزند که جمعیت کنونی شهر حدود 33 میلیون نفر باشد که از این شمار 71% در مناطق روستایی و 24% در مناطق شهری زندگی می کنند. روینا شهابی، سخنگوی این اداره، می گوید کابل نزدیک به 6 میلیون نفر جمعیت دارد و پس از آن هرات، بغلان، ننگرهار، بدخشان، غزنی، تخار، هلمند و کندهار ولایت هایند که در شهرهای آنها کم و بیش 1.1 میلیون تن زندگی می کنند. 31 اکتبر از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی شهرها نامگذاری شده است. روزی که از حکومت‌ها، سازمان‌ها و باشندگان شهرها توقع می‌رود برای رسیدگی به مشکلات شهری در سراسر جهان باید توجه کنند. به شمول شهرهای بزرگ 7 ولایت از جمله کابل، جلال آباد، هرات، قندهار، مزار شریف و خوست در 28 ولایت افغانستان شهرهای وجود دارند. وزارت شهرسازی می‌گوید در نظر دارد که در بندرهای بزرگ این کشور نیز شهرک‌های عصری بسازند. اما کارشناسان می‌گویند شهرهای افغانستان به ویژه کابل از بهر آن با مشکلات زیاد روبرو هستند که متناسب با جمعیت موجود ساخته نشدند. شهرولی کابل می‌گوید که شهر کابل برای 2 میلیون تن نفر ساخته شده است، اما در حال حاضر حدود 6 میلیون تن در این شهر زندگی می‌کنند. سمیرا رسا، سخنگوی شهرداری کابل، می‌گوید که شمار کارکنان خدمات شهری 10,000 نفر است، اما مشکلات شهری چند برابر این که رسیدگی به آن دشوار است. عبدالولی مدقق، معاون پیشین اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان، بدین باور است که شهرهای افغانستان برابر با معیارهای بین المللی ساخته نشدند که از این رو سبب ایجاد مشکلات محیط زیستی شدند.
متاسفانه بسیاری از شهرهای دیگر من جمله کابل از معیارهای جهانی توسعه شهری برخوردار نیستند. شهرهای قدیمی برای تامین نیازمندی های مردم در آن زمان ساخته شدند، اما اکنون امکانات کمتری و جمعیت بیشتری وجود دارد که مشکلات زیست محیطی خطرناک ایجاد کرده است.
با این همه مشکلات، هجوم مردم به شهرها سبب رونق شهرها شده و این ازدیاد جمعیت به گونه مستقیم بر رشد و توسعه صنعت، بازرگانی، تولید، گردشگری و فرهنگ تأثیر گذاشته است. کارشناسان باور دارند که هم مردم و هم دولت‌ها هرچند با گذشت زمان از یک سو با مشکلات زیادی از رهگذر توسعه شهر و رشد جمعیت روبرو هستند، اما از سوی دیگر نیاز است از این فرصت استفاده بهینه شود تا در زمینه‌های مانند تجارت و صنعت پیشرفت لازم صورت گیرد.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
استیفانو پونتیکورو نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان بر حفظ حقوق و دستاوردهای زنان افغان تاکید ورزیده. وزارت داخلی افغانستان میگوید در نزدیک دو ماه اخیر 261 غیر نظامی در حمله های طالبان در کشور کشته شدند. طالبان اما میگویند که نیروهای افغان عامل وارد شدن تلفات به غیر نظامیان هستند. صدها زن در جاده های شهر منسک پایتخت بلاروس امروز راهپیمایی کردند. معترضان هنوز هم به برکناری الکساندر لوکاشینکو از قدرت اصرار میورزند. روسیه میگوید که اگر درگیری میان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه ناگورنو-قره‌باخ به قلمرو ارمنستان برسد، مسکو به ایروان کمک ضروری فراهم خواهد کرد. و به دنبال زلزله نیرومند در شهر ازمیر ترکیه و جزیره ساموس یونان، تیم‌های نجات در حال جستجوی زنده ماندگان در زیر آوار هستند. شمار جانباختگان زلزله به دست کم 26 تن رسیده.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، حقیقت چیست و برنامه هوای تازه برای جوانان، یکی پی دیگر به نشر خواهد رسید. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی از فرشته ندا.
تیم منتخب جوجستوی ولایت هرات انتخاب شد. ضیاءالحق ضیا، مدیر فنی و مسلکی ریاست تربیت بدنی هرات، امروز برای رادیو آزادی گفت رقابت‌های گزینشی برای تیم منتخب با حضور 160 ورزشکار برگزار شده بودند. آقای ضیا می‌افزاید این رقابت‌ها در رده‌های سنی و وزنی مختلف در دو بخش امروز برگزار شد. با گفته آقای ضیا، هدف از برگزاری این رقابت‌ها شناسایی و معرفی ورزشکاران برتر بر تیم منتخب می‌باشد. آقای ضیا می‌گوید کمیته فنی 12 تن را به امتیاز بیشتر و از فیزیک خوب برخوردار بودن به تیم منتخب جوجیتسوی هرات معرفی کرد و برای اشتراک در رقابت‌های ملی تمرینات آنان هفته آینده آغاز می‌گردد. بازی نهایی میان آکادمی‌های کرکت امروز میان تیم‌های کاروان و آکادمی ملی برگزار می‌شود. رقابت‌های نهایی در روز میان آکادمی‌های سبچدای کابل از سوی بخش انکشافی کرکت افغانستان آغاز شده بود که در این رقابت‌ها 8 تیم آکادمی‌ها اشتراک کرده بودند. شرف‌الدین شاکر، مسئول بخش انکشافی کرکت افغانستان، امروز برای رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها میان نوجوانانی که عمرشان از 16 سال کمتر بودند به هدف شناسایی استعدادهای برتر راندازی شده است. و در ادامه مسابقات لیگ برتر کرکت هند یا IPL قرار است امروز شنبه تیم‌های دلی کپیتال و ممبئی ایندیانز و تیم‌های ریال چالنجرز بنگلور و سان رایزرز هیدرآباد به ساعت 6:30 شب به وقت افغانستان به میدان بروند. دیروز جمعه تیم‌های کینگز پنجاب و راجستان رایلز با مسافه هم رفتند. در آغاز تیم کینگز پنجاب بیتینگ کرد و در 20 اوور با دست دادن 4 بازیکن 186 دوش را بر راجستان هدف تعیین کرد. تیم کرکت راجستان رایلز توانست در اوور 16 با از دست دادن 3 بازیکن به هدف تعیین شده برسد و برنده مسابقات شود. در حال حاضر تیم کرکت ممبئی ایندیانز با 16 امتیاز در ردیف نخست، چلنجرز بنگلور و دلی کپیتالز هر کدام با 14 امتیاز در ردیف دوم و سوم و تیم‌های کینگز پنجم و راجستان رایلز با ترتیب در ردیف چهارم و پنجم جدول قرار دارند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز، با برنامه حقیقت چیز با میزبانی ما فرشته ندا خوش آمدین. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید از آغاز روند بررسی پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی تا کنون بخش های طبی 6 پوهنتون خصوصی به دلیل عدم معیاری بودن لغو شده است. در این برنامه با حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در مورد وضعیت پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان صحبت کردیم.
پروسه اعتباردهی از تضمین کیفیت در تمام نهادهای تحصیلات عالی افغانستان خب یکی از برنامه کلان وزارت تحصیلات عالی افغانستان است